بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و اغننی و اوسع علی من رزقک ولا تفتنی بالبطر. عرض کردیم که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق سه خواسته مطرح شده: بی‌نیازی نسبت به دیگران، وسعت رزق و مبتلا نشدن به بتر، یعنی سرمستی، طغیان. غنا توضیح دادم که چند جور هست: غنای خوب که عبارت از کفاف و وسعت روزی، غنای خوبتر عبارت از غنای نفس، انسان روحش بی نیاز باشه. اینو توضیح دادیم. غنای بد آن است که انسان پول داشته باشه و پول او رو سرمست کنه، یعنی بی‌نیازی به دیگران باعث طغیان و سرکشی او بشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، سوره علق آیه 6. وقتی انسان احساس بی‌نیازی کرد نسبت به دیگران، گاهی چیکار میکنه؟ سرمست میشه و طغیان میکنه، از اون مرز خودش تجاوز میکنه. یا در آیه دیگر سوره شورا آیه 27: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگه بسط رزق بدهد انسانها همشون جوری بشن که هر چی بخوان در اختیارشون باشه. اینها بغی میکنن، ستم میکنن، سرکشی میکنن، سرمست میشن. در خصوصیات انسان هم آمده که امیرالمومنین اسلام میفرماید اینجوری نباش که ان استغنا بطره و فتن، اگه بی‌نیاز شد سرمست و فریفته میشود، و ان افتقرق قنت و وهن، اگه نیازمند شد ناامید میشه و سست عنصر. این خیلی بده که انسان در نیازمندی ناامید بشه، در ثروتمندی سرمست بشه. اینجا در این دعا همین رو امام از خدا میخواد: خدایا به من، مرا بی‌نیاز از دیگران کن، وسعت روزی به من بده، ولی کن مرا مبتلا به چی نکن، آزمون نکن به بتر، به سرمستی و طغیان مرا گرفتارم نکن. این معلوم میشود که همانطور که عطاهای الهی لطف است، یعنی دادنهای خدا لطف است، ندادنهاش هم گاهی وقتا لطف انسان. یه سلسله چیزها رو انسان نداره، این نداشتنش این براش بهتر، لطف خداست که انسان نداره. این است که در دعای 35 صفحه صحیفه مبارکه سجادی آمده، وقتی امام اذا نظر الی اصحاب دنیا، به اصحاب دنیا نگاه میکرد، دنیا دارا نگاه میکرد، میفرمود وجعل شکری لک علی ما زویت عنی اوفر. این خیلی دعای عجیبیه: اوفر من شکری ایاک علی ما خولتنی، خدای کاری کن شکر من برای تو نسبت به اون چیزایی که به هم ندادی بیشتر باشه از اون چه، از شکرم نسبت به اون چیزایی که دادی. یعنی بسیاری از چیزها رو که انسان نداره چیه؟ این براش به نفعش، حکمت خدا اقتضا کرده که به انسان نداده. سعدی میگه سپاس و شکر بی پایان خدا را بر این نعمت که نعمت نیست ما را. خیلی شعر قشنگی، این از همین دعا گرفته شده در واقع، ریشه در همین دعا داره. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. این خودش یه نعمتی که انسان زور نداشته باشه کسی زور بگه. این خدا کجا خود شکر این نعمت گذارم. و گلستانش هم زارن گلستان نرمه میگه موسی درویشی دید که از برهنگی در ریک اندر شده، گفت ای موسی دعا کن تا خدا مرا کفافی دهد که از بیتاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که باز آمد در مناجات مرد را دید که گرفتار و بعد جمعی بر او گرد آمده اند، خلقی بر او گرد آمده اند. گفت این چه حالت است؟ گفتند خمر خورده و عربده کشیده و کسی را کشته، اکنون برای قصاص فرمودند. که پولدار شد اومد مشروب خورد و کسی رو کشت و این هم میده همین چند روزه. به هر حال این که انسان نداره این خودش نعمتی هست. انسان خیلی چیزها به ضررش هست اگر داشته باشه، چه بسا باعث انحراف او میشود. خداوند مورد لطف و عنایت همه ما رو قرار بدهد. صلوات خط بفرمایید. خب یه تتمه از بحث قبلی مونده که لازمه این تتمه رو خدمتتون این جلسه عرض کنیم. بحث در مسئله 20 مسئله 30 بله 31 اونجا عرض کردیم که اگر مال حلال که مختلط به حرام شده متعلق خمس باشه، اون صورت اول و دوم رو که ملاحظه میکنید گفتیم مال حلال مختلط به حرام متعلق به خمس 1000 دینار، مال حلال متعلق از ارباح مکاسب متعلق خود 500 دینار، یعنی حداقلش 500 دینار یقین دارم که این چی شده از ارباح مکاسب هست و خمس سال بهش گذشته و خمس تعلق گرفته. اینجا گفتیم که خمس تحلیل میشه چی؟ 200 دینار. اول خمس مختلط به حرام رو میده میشه 200 دینار. خمس مابقیش میشه 160 دینار. حالا اگر همه مابقیش رو خواست قد متعقن داشت میشه 500 دینار که میشه 300 دینار، قد متعقنداش میشه 360 دینار، 800 دینارش میشه 160 دینار، 200 دینار هم اونجا داده میشه چی؟ میشه 300 دینار، مجموعه میشه 360 دینار. خمس متعقن ارباح این صورت دوم که از این طرف حساب میکنه، یا از اون طرف حساب میکنه، یعنی اول خمس تحلیل رو میده میشه 200 دینار، بعد خمس مختلط رو میده یا 100 دینار یا 160 دینار، مجموعه میشه چی؟ مجموعه میشه 360 دینار. اگه از این طرف داد که امام فرمودن که هر دو تاش، حالا بازم توضیح میده، هر دو جایزه. اول خمس متیقن ارباح رو داد میشه 100 دینار، خمس مختلط هم میشه 100 دینار، مجموعه میشه چی؟ 200 دینار. این حرفیست که آیت الله فاضل فرموده تا اینجا، که حالا عبارت ایشون رو میخونیم بعد یه نقدی داریم که خدمتتون عرض می‌کنیم. شو می‌فرماید علی فلو فرز صفحه 239 از تفسیر الشریعه. فلو فرز ان عنده 1000 دینار مختلط لکن القدر المتيقن من الحلال فيه و نصف. این صورت دومو داره میگه. مثلا یجوز له الاکتفاء به خمس نصف و هو المع، که خمس متيقن میده میشه چقدر؟ میشه 100 دینار. لأن الاشتغال بهی متیقن، اشتغال به این 100 تا متیقنه. و المفروض انه اقل من خمس البقیه، فرض زمین است که این خمس بقیه را اگه بخواد میشه 160 دینار، بقیه 800 تاست میشه 160. بعد لأن خمس ها بعده یسیر و محض و 60 فیبقا لهون نصف الاخر، وقتی نصفشو داد 500 دیگه میمونه، اون 500 تا مال مخلوط به حرامه، خمسشو میده میشه 100 تا، نتیجه این که چی؟ 200 دینار میشه، 800 تا میشه. مع انه على طریقه الاولى یخمس المجموع به معتین اون صورت اول 200 تا ثم یخمس البقیه به مع و 60 فتاز 360 تا. این یه صورت چیه؟ صورت هم که اگه حداقلش بگیر میشه چی؟ 300 تا. این حرف ایشونه. اشکالی که به حرف ایشون وارد هست و در جلسه قبل مطرح نشد این است که این صورت دوم رو یه ذره دقت کنید. وقتی خمس متعقنه داد 100 دینار، ما بقیش چقدر میمونه؟ خب این 900 تا چیه؟ این 900 تا مال مخلوط به حرامه. اگه 900 تا مال مخلوط به حرامه چرا 500 تا رو بده؟ 500 تا اونجا خمس چی 500 تاش مخلوط به حرام که نیستش. اینجا 900 تاش مخلوط به حرامه. اشکالی به حرفیشون وارد هست اینه که اون 900 تا مخلوط به حرام است. 900 تا میشه چقدر؟ میشه 180 تا. بنابراین 280 تا میشه. هرچند کمتر بازم میشه. یعنی از حداقل اون بالایی هم بازم 300 تا 220 دینار کمتر میشه. ولی کن اشکال این است که اینجا 900 تا مخلوط به حرام هست، نه 500 تا مخلوط به حرام هست. این 500 تا مال حلالش بود که حداقل 100 تا رو داد. بقیهش که میمونه 500 تا نی، بقیهش که میمونه 900 تا. 900 تا 100 چی میشه؟ 180 تا میشه. بنابراین اون چه امام میگه یا میتواند خمس 280 تا رو بده، یا میتواند خمس 360 تا رو بده، یا میتواند خمس 300 تا رو بده. الان اختلاف محاسبه. نه همین چه نمیشه؟ 200 تا خمس 1000 تا است دیگه. 1000 تا 200 تا میشه. 800 تا میشه 160 تا. نمیتونی دیگه. نه دیگه. اگه 800 تا اگه داد 800 قدر متعقن مال مخلوط برامش 500 تا بیشتر نیست، 100 تا بیشتر بده کار نیست. دیگه مختلط که نیست دیگه. وقتی مختلط نیست 500 تا بیشتر نیست. ای 800 تا رو بخواد بجی میشه 160. گفتم اون یه صورت دیگه نوشتم دیگه، اینم یه صورت دیگه. خدمتتون عرض کنم که ولی بالاخره این به این شکل بده، یعنی اول خمس ارباح رو بده کمتر میشه، لااقل 20 تا کمتر میشه. توجه کردید؟ خب حالا اما صاحب قربه میوه باید که ابتدا باز خمس تحلیل رو بده، حتما باز اول خمس تحلیل رو بده 200 تا رو بده، بعد خمس چی رو بده. حالا اگه حداقل بود میشه 300 تا، حد اکثر بود میشه 360. آقای خویی میفرمان نه، اول باید چیکار کنه؟ باید خمس ارباح رو بده. چرا؟ گفتن چون ادله خمس مختلط به حرام از این صورت منصرفه، از سه صنفی منصرفه، از اون که سهم سادات توش باشه منصرفه. ما گفتیم نه، ادله چه سرافی داره؟ مثل که دوتا شریک هستن، آمدن چیکار کردن؟ دوتا شریک مال حلال گذاشتن، دوتا مال شریک با یه مال حرام قاطی شده. چه فرق؟ ادله هم اینو میگیره هم اونو، چه مال یه نفر باشه چه مال دو نفر باشه فرق نداره. ولی یه نظریه‌ای که ما داریم چیه؟ امام میگن هر دو صورت جایزه، هم میتواند اول خمس ارباح رو بده که بشه 280 تا، هم میتواند اول خمس چیز رو بده که بشه 300 یا 360. نظریه مختار چیه؟ ما چه عرض میکنیم؟ ما عرض میکنیم که در صورتی میتواند خمس ارباح رو ابتدا بده، یعنی این جواز اختیاری از هر دو طرف رو خدمت رو، در صورتی میتونه خمس ارباح رو بده که تصرف در مال مختلط به حرام جایز باشه. ما اصلا تا خمس مال مختلط به حرام رو ندیم خمس هم نمیتونیم بدیم. اشکال کار اینه، دقت میفرمایید؟ ما الان امام میفرماند که میتواند اول خمس ارباح رو بده بعد خمس مختلط رو بده. من که الان مالم مخلوط به حرام هست، همون مال 500 تایی که دارم مالم مخلوط به حرام هست، چگونه خمس ارباح رو خمس مختلط به حرام خمس ارباح رو بدم؟ اگه خمس مختلط دادم بقیهش بهم حلال میشه. وقتی بهش بقیهش بهم حلال شد، یا خمس 500 تا رو میدم یا خمس 800 تا رو میدم. ولی تا مال بهم حلال نشده نمیتوانم من تصرف در این مال کنم تا خمسشو بدم. بنابراین ما نظریه صاحب قربه رو انتخاب میکنیم و خیلی از بله حلال بشه، اصلا تصرف جایز باشه.
ما میگیم اول باید یه کاری کنیم تصرف من در این مالی که مال خودم، اصلا مال خودم حق ندارم چه خمسشو بخوام بدم. مگه یه دلیل بیاد بگه خمسو میتونی بدی؟ اگه یه دلیل اومد گفت خمسو میتونی بدی، اون چیز دیگه است. بله دیگه، تصرف در مال خودم من دارم جدا میکنم. اخراج مال غیر بکنیم، الان اخراج مال غیر بکنیم جایز من الان دست بزنم چون مال خودمه دیگه، مال خودم میخوام جدا کنم مال غیر رو. الان دست اگه ما گفتیم، اگه کسی گفت، اگه قائل شد کسی میتواند خمس رو بدهد بدون این، ولی اون که این عیب نداره، این دو تا دو جایزه. ولی اگر کسی قائل شد عدله مال مخلوط به حرام، میگه اصلا تو این مال نمیتونی تصرف کنی، حداقل احتیاطش اینه که اول از اون رو بده، حداقلش اینجوری. ما به نظر ما نظر صاحب قربه به واقع نزدیکتره. اصلا باز گذشته باشه که به خمس بشه، ولی خمس نه، این نشه بشه هیچی، اصلا هیچی. نه فرض ما، فرض ما اینه که سال خمس هم هست، فرض اینه که نمیتونی بگی. بله اون یه صورت دیگه میشه، فرض ما این نیست، فرض ما اینه. خب میریم اصلا مسئله خدمتتون عرض کنم 32. این مسئله رو صاحب عروه دو تا کرده، بهترم هستش اون دو مسئله کردنش، ولی حالا ایشون هر دو تاشو یه جا آورده. حالا مسئله اولش این است: لو تبین مالک بعد اخراج الخمس زمنه فعلیه غرامته له علی الاحوت. این یه مسئله از خودش. حالا آمد خمس و خمس مال مخلوط به حرام رو داد، یک پنجمش داد، بقیهش برای او حلال شد. صاحب مالکش بعد پیدا شد، چون هم مالک مجهول بود هم مقدار مجهول بود، مالک پیدا شد، اینجا چیکار کنه؟ امام میفرماید که خب این خمسه که دادی ارباب خمس مصرف کردن، شما باز مال این بنده خدا رو بهش بدی. فعلیه غرامتو، اینجا غرامت باز حالا اون ثوابشو بردی دیگه، اینجا علل احوت ایشون احتیاط واجب میکنه که باید بده. خب اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که زامنه، همینطور که امام میفرماید که احتیاط واجب میکنن که زامنه. یه نظر هستش که زامن نیست. در گذشته مرحوم خدمتون شهید اول، شهید دوم، خدمتون عرض کنم صاحب جواهر و امثال اونها قائل هستن که ضامن هستش، مثل امام فتوا دادن. ولیکن صاحب مدارک اشکال کرده به خدمتون عرض کنم که این نظریه، و همچنین محقق قمی در غنائم اینها اشکال کردن. در مراجع معاصر هم مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی، آقای گلپایگانی، آقای شیرازی، استاد عبدالهادی شیرازی، اینها قائل هستن نه ضامن نیستش. این برای تقویت کردن. حالا با ببینیم که کدام یکی از این دو نظر رو میتوانیم بپذیریم. نظر اول که زمان هست، مرحوم شهید اول در کتاب البیان اینجوری میگه، صفحه 348: لو تبین المالک بعد الاخراج فالاقرب از زمان. نزدیکتر به واقع میفرماید که اگه مالک آمد این ضامن هستش، باز پول مالک رو بهش بده. و یحتمل عدمه، احتمال دارد که نه ضامن نباشه. چرا؟ لامتثال الامر، چون گفته تکلیفتو گفته خمس رو بده، خمس من دادم دیگه. ایشون اون رو میگه، فتوا اونجوری میده، بعد میگه اینجوری احتمال این طرف رو هم میده. مرحوم شهید ثانی حدود تقریبا 100 سالی با هم دیگه تفاوت داشتن. اون وفاتش 786 بوده، شهید ثانی شهادتش 965 بوده، هر دوشون شهید هستن، 965 بوده. ایشون در کتاب روزه میفرماید: ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس ففی الزمان له وجهان اجودهما ذلک.
این در شهرنامه اینجوری میگن بهترین، ایشون اون نظریه بهترین است که ضامن باشه، که امام هم همین رو میگه. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 جواهر اونجا صفحه 115 است ظاهرن، حالا درست یادداشت نکردم شماره صفحه رو، در جواهر صفحه 75، صفحه 75 خدمتتون عرض کنم که اونجا ایشون میفرمایند که قائل هست، قائل شدن که به خمس، یعنی اون خمس رفع اسم بوده مرد تحفظ علی زمان، میفرماید که این که حکم شده خمسشو بده، این که تصرف در او گناه نباشه، ولی که ضامن هست، این صاحب جواهر قائل هستش. حالا چه دلیلی داریم؟ دلیل هایی که آورده شدن برای این که ضامن، برای فرمایش امام چند تا دلیل ذکر شده. دلیل اول قاعده یده، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، من مال مختلط حرام تحت دستم بوده، صاحبش نبوده، اینجا هرچند رفتم به خاطر اینکه بتونم تصرف کنم خمسشو دادم، بعدی که الان که صاحبش پیدا میشه علالیت میگه بده. نه اون که مخالف به حرام نبود که، اون اگه سال گذشته بود و خمس اربع مکاسب بود، اینکه چرا خمسشو بده، ما دیگه مشمول خمس اگه شد بده. این میخواد مختلط به حرامه، یکی از موارد بحث خمس مختلط به حرامه. خدمتتون عرض کنم که این دلیل قاعده ید، دلیل دوم قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فوال او زامن، این مال غیر بوده، تلف شده، تلف کرده، زامن هست. همچنین در لغته چیکار میکنیم؟ میگیم که یک سال اعلام میکنه، بعدش این رو صدقه میده، ولی اگر صاحبش آمد چیه؟ زامنه. چطور در باب لغت میگیم زامن هست، اینجا هم بگیم زامن. حالا استدلال رو بگیم تا ببینیم اشکالهاشو بگیم. خدمتتون عرض کنم یه روایتی هم در مجهول المالک داریم که اونجا لغت هم نیست، که خود نزدیکتر میشه به بحث ما، اونجا هم گفتن زامن هست. یه روایت هست جلد وسائل جلد 25 صفحه 464 از اونجا میگه که جلد 25 حفص ابن قیاس نقل میکنه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین اودعه و رجل من اللصوص دراهم او متاعا و لصوم مسلم هل یرد علی. یه دزد مسلمونی رفت دزدی کرد، یه آقایی رو خیلی بهش اطمینان کرد، گفت آقا این مال من به شما میسپرم تا موقعی که نیاز داشته باشم یا ازت بگیرم. یک مسلمان دزد به یک مسلمان دیگه آمد این رو بدیه گذاشت، آیا این رو میگه حالا از امام سوال میکنه حالا من ببرم این مال دزدی رو بهش تحویل بدیم یا تحویل ندم، تکلیف چیه؟ امام فرمود لا یرده، نه این رو، فإن امکنه ان يرده على اصحابه، اگه صاحبش میشناسه امکان داره بره به صاحبش، چون مال دزدی هستش، میدونه مال دزدی است، و الا کان فی یده به منزلت لغته، مثل لغته میشه یصیبها فیعرفه حولا، یه سال اون رو معرفی میکنه، فإن اصاب صاحبها ردها علی و الا تصدق بها، اگه صاحبش پیدا شد بهش میده، اگه نشه تصدق. فإن نکته این آخرشه، فإن جاء طالبها بعد ذلك خیره بین الاجر والغرم، حالا صاحب این آمد صدقه داد از طرف صاحبش، صاحبش که آمد میگه خب میخوای ثوابش مال خودت باشه، میخوای پول تو بهت بدم ثوابش مال خودم باشه، اینجوری میشه. فإن اختار الاجر فله اجر، بین اختار الغرم غرمه و کان له اجر، له همون کسی که غرامت رو داده اجر مال این میشه، این صدقه، ثواب صدقه مال این شخصی میشود که چیه؟ صدقه داده. خب بنابراین با این استدلال ها آمدن چیکار کردن؟ با این استدلال ها آمدن گفتن که
خدمتتون عرض کنم که در اینجا اگر مالک پیدا شد بعد از اینکه صدقه داد یا خمس داد چیکار میکنه؟ اینجا باید غرامت شو بده، ضامنه که بده. در مقابل مثل آیت الله خویی و امثال ایشون که قائل هستن، دلیل هایی دارن بر این که نه، زمان ضامن نیست. صاحب مدارک در جلد پنجم مدارک صفحه 390 ایشون اینجوری میگه، ایشون میگه قیل یزمن، گفته شده، یعنی تضعیف میکنه، با قیل میگه لانه تصرف به غیر اذن المالک، چون مالکش که اجازه نداده در تصرف کرده در مالش، بس باز چیکار کنه؟ ضامن هست. خود صاحب مدارک میفرد و یحتمل و قدیان عدمه، احتمال قوی داره که بگیم نه. چرا؟ میگه للاذن فیه من الشارع فلا یستعقب الزمان. میگه شارع خودش به من گفتش که یه پنجمشو بده یا صدقه بده، خب من خودم به حرف شارع عمل کردم دادم، حالا چرا ضامن باشم؟ ایشون بله؟ آره احسنتم. بله، محقق قومی در کتاب غنایم الایام، اونشون هم جلد 4 صفحه 351 میفرماد و قبل اخیر صاحب المدارک، آقای صاحب مدارک این رو تقویت کرده و هو الاوفق بالاصول، این موافق تره با اصول، که بگیم که به هر حال این که من اومدم تلف کردم چیه؟ با اذن شارع بوده. این استدلالایی هم که کردیم، استدلال ها هیچ کدوم پاسخگو نیست. اما قاعده ید، اومال ید چیه؟ عدوانیست. ید عدوانی، حالا آمده رفت بیشی شارع فسخ خصومت کرد، دیگه اینجا معنا نداره که. وقتی ما مراجعه به حاکم کردیم شارع هم اجازه داد، اینجا چرا من دیگه بدم؟ دیگه من دستم عدوانی نیست، وقتی دارم خمس میدم دستم عدوانیه، من خمس یا دارم صدقه میدم به اذن شارع دست عدوانی نیست، من تصرف عدوانی نمی کنم. اتلاف هم همینجور، اون که میگه قاعده من اتلاف هم مال الغیر فهو لا ضامن، این مال اونجاست، اتلافش چی باشه؟ بدون اذن شارع. حالا شارع گفتش مال فلانی رو بزن چیکار کن؟ از بینش ببر. خب منم زدم از بین ببرم، بعد بیای بگی که صاحبش بیاد بگه حالا که زدی از بین بردی پولشو بده، این معنا نداره که. بنابراین اون هم که گفت به لغته چیز کردن، با لغت هم نمیشه این مقایسش کرد، در لغته دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم، میگی که اگه صاحب جار زدی و بعد صاحبش پیدا نشد و بعد صدقه دادی، بعد اگر چیز کردی صدقه دادی صاحبش اومد باز بهش بدی، اینجا دلیل خاص داریم. همون اونجا هم برخلاف قواعد اولیه است، اونجا هم اگه شارع گفتی صدقه بده، قاعده اولیه اقتضا میکند که چیه؟ چیزی باید، ولی حالا شارع آمد گفت دلیل داریم، شارع آمد گفت چیکار کن؟ چیکار کن؟ اونجا بده، چون اونجا گفته مشکلی نداره، ما اونجا میدیم. ولی اینجا، در اینجا نمیتوانیم بگیم که، خدمتتون عرض کنم که چیه، اینجا نمیتونیم بگیم ضامن هست. خب علاوه بر این، برخی از فقها چند تا قرینه ذکر کردن بر این عدم زمان، اینها استدلال های اونا رو از بین بردیم، یعنی نه قاعده اتلاف، نه قاعده ید، نه قیاس بر چی؟ لغته، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشود، دلیل ضامن شدن نمیشه. حالا شما دلیل بر عدم زمان هم دارید یا نه؟ میبلی چند تا دلیل داریم بر عدم زمان. یکی این که روایاتی که میگن امام گفت خمسشو بده، برو خمسشو بیار، بقیهش برای حلاله. وقتی که خمسشو بده بقیهش برای حلاله، خب یعنی من عز دادم دیگه، وقتی عز دادم دیگه چرا من بده کار باشم؟ نه دیگه، اینجا میگه اگه بود باز، اگه باز بگه، باز بگه که چیکار کرد؟ حکم به زمان، باز میگه اگه مالکش پیدا شد ضامن هستی. در صورتی که اینجور نمیگه، میگه اعتنی به خمسه و باقی مال برات چیه؟ حلال هست. ولی اشکال هست. یا مثلا میگه ان الله رضی قد رضی من الاشیاء بالخمس، خدا راضی هستش، وقتی خدا راضی هست پس چطور من دیگه ضامن باشم؟ باز اینم. یا در اون روایتی دیگری از همه مهمتر این روایت داود بن ابی یزید هستش که یادتون هستش در اونجا گفتش که از امام سوال کرد، گفت انی اصبت مالا و قد و انی قد خفت علی نفسی، یه مالی رو پیدا کردم بهش رسیدم و میترسم که خلاصه مشکل پیدا کنم، آیندم خراب بشه، آخرتم روی مال خراب کنه، که حضرت قسمش داده یادتون باشه، حضرت قسم داده اگه مالش صاحبش پیدا بشه بهش میدی، گفت بله، گفت انا والله صاحبو، امام گفت صاحبش منم، یعنی من ولایت دارم دیگه. بعد گفت چیکار کنم، گفتش که اینو بعد قسمش داد که بر بده به اخوان خودت، یعنی مال مال امام هست، بنابراین این مالی که صاحبش پیدا نشده مال امام، بهش اجازه داده، گفته یه خمسش که دادی بقیه‌اش بر تو حلاله. بنابراین با تمام این، با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، ما قائل هستیم که چیکار کنه؟ قائل هستیم به این که اگر خمسشو داد یا اگر بنابر اون مبنایی که صدقه داد و صاحبش پیدا شد، دیگه چیه؟ این احتیاط امام رو، احتیاط رو مستحب، البته احتیاط مستحب اشکال نداره، ولی احتیاط واجب نمیتونیم بکنیم. ما با کسانی همراه هستیم که قائل هستن به این که اینجا بعد از اینکه صاحبش پیدا شد خمس نداره. خب بله، زمان نداره، ببخشید زمان نداره، اشتباه لفظی بود، بله زمان نداره. خب مسئله بعدی، به اذن حاکم باشه، خب آخه باز به اذن حاکم باشه دیگه، اگر بله اگه خودش بدون حاکم کرده اینجا، بله اینجا به اذن حاکم نکرده، اینجا ممکنه بگیم ضامن هست چون بدون اجازه همچی کار کرده، ولی اگر رفته به اذن حاکم میگفتیم بخواد خمسشو بده با اذن حاکم بوده، اینجا دیگه نیاد در واقع نائب از حاکم هست و اشکالی نداره. بله اگر بدون اذن خودش رفت تخمیسش کرد و مصرفش کرد، این مقتضای احتیاط اینه که بره چیز بخونه. خدمتتون عرض کنم که مسئله بعدی، همین مسئله 32 فرع بعدیش، ولو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اقل منه لا یسترد الزائد، اگه خمس رو اخراج کرد یعنی یه پنجم مال مخلوط به حرام رو داد، بعدن فهمید که حرام کمتر بوده، فهمید بله مثلا یک هفتم بوده، یک ششم بوده، اینجا نمیتونه بره به حاکم شهر بگه که بابا اون مابقیشو بده به ما، نمیتونه بگه. این یه صورت، ولو علم انه ازید منه، علم پیدا کرد نه یک سومش حرام بوده، یک دومش حرام بوده، فالاهوتو التصدق بالزائد، احتیاط این است که اون زائدش رو بیش از خمس رو صدقه بده، و ان کان الاقوا عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار زیاده، اگر مقدار زیاده نمیدونه چقدر هست، اینجا اقوا این است که واجب نیست، اگه میدونه چقدره اون رو تصدق بده، اگر بین اقل و اکثر هست اینجا چیه میفرماید که اقوا این است که واجب نیست صدقه دادن. خب این متن مسئله. اما در صورت اول، حالا اقل رو اگه بخوایم بگیم که اقل اول بخوایم بگیم، اینجا طبق تکلیف عمل کرده و چیزی نداره، خیلی بحثی نداره، اینو آخر سر توضیح خواهیم داد. اون چه مهم هست این است که اگه اذیت باشه اینجا چیکار میکنه؟ دو صورت داره، یکی اذیت از خمس باشه، یکی اقل از خمس باشه. عربه هم همینه میگه، عربه اول اذیت میگه، مسئله 34 عربه این است، لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام اذیت من الخمس او اقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی صورت ثانیه و هل یجب التصدق بما زاد علی الخمس فی صورت الاولى اولا، وجهان احبتهما، اول احبتش این است که خب بده، اقواهم اسانی که واجب نیست دادنش. خب در این صورت چند وجه هستش، یعنی در این صورتی که خمس چیه خمس، این حرام بیش از خمس، از ید از خمس. چند تا وجه اینجا گفتن؟ چهار تا وجه گفتن. وجه اول این است که خمس رو پس بگیره، بره از حاکم بگه اون پنج بده من یه پنجمو، بعد همه اون رو چیکار کنه؟ صدقه بده. یعنی یه سوم مال، یه دوم مال حرام هست، اول یه خمس داده، میره خدمت حاکم میگه آقا معلوم شد که مال ما یه دومش حرامه، اون خمس رو بدید ما، خمس رو میگیره و بعد چیکار میکنه؟ و بعد یک دومش رو میره صدقه میده، چون مجبور المالک هست میره صدقه میده. وجه دوم این است که، وجه دوم این است که باقی بعد از خمسش موضوع جدید. آی خوی اینو میگه، اون مقداری که میمونه مثلا بین یک دوم و یک پنجم، هر چقدر که میمونه این میشه موضوع جدید، مال مخلوط به حرام میشه. اون وقت مال مخلوط به حرام شد، اون سوار اربع اونجا میشه، اون که حالا بیاد قرعه بکشن نمیدونم چیکار کنن یا چیکار کنن، هر حکمی رو، هر یکی رو خمس حکم خودش رو داره، این میشه موضوع جدید. اگه مخلوط به حرام هست مالکش نمیدونه، مقدارش هم نمیدونه، مالکشو میدونه، مقدارشو نمیدونه، مقدارشو میدونه، مالکشو نمیدونه، این هر کدوم اینها یه حکم خاصی داشتن که قبلا گفتیم، این میشه یه موضوع. بله، چون مجهول مالکه دیگه، مخلوط به حرام بود نمیدونست، چون هم مجهول مالک بود هم مجهول مقدار، خمس وظیفش بود. حالا الان معلوم شد وظیفش صدقه و وظیفش مالکش، این مقدارش معلوم شد، مالکش معلوم نیست، چون مقدارش معلوم نیست مالکش معلوم نیست، اینجا باید صدقه بده. وجه سوم این است که اون خمسی که اول داده درسته، بقیهش رو صدقه بده، اینم یه وجهه. وجه چهارم این است که خمس کافی هست. اون سوال اول که اصلا پس میگیره، همه شو صدقه میده. اینجا صورت چهارم اینه که یه پنجمشو خمس میده، یه پنجمشو خمس میده، بقیهش صدقه میده. فرقش این دیگه، یه پنجمشو خمس میده، بقیهش صدقه. اون همه شو صدقه میداد، این یه پنجمشو خمس میده، بقیهش صدقه میده. وجه چهارم این است که خمس کافی هست و صدقه هم لازم نیست، که امام اینو تقریبا میگفتن، که میفرمودن که اینجا خمسی که داده دیگه صدقه جاره. همینو میگفتن یا نه؟ ایشون فرمودن که بله، علم از ید فل احوتو ات تصدق، این احتیاط کردن و این کانال اقوا عدم وجوبه. ایشون گفتن اقوا عدم وجوب صدقه است، تقریبا همون چیزو میگه. حالا دلیل اینها چیه؟ انشاءالله بمونه برای جلسه فردا. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.